بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرج. عرض سلام و ادب و احترام خدمت شما بینندگان عزیز و ارجمند، شما که بیننده چهارم قسمت از فصل سوم سلسله برنامه‌های تاریخ بدون روتوش هستید. ما رو اگر دنبال کرده باشید میدونید روال کار به چه شکل هست. ما می‌خوایم حقایقی رو بگیم که کمتر به اون پرداخته شده یا بهش نپرداختند دیگران، و اون روتوش‌هایی که در تاریخ بوده است رو سعی می‌کنیم کنار بزنیم. به قله‌هایی و مواردی از تاریخ می‌پردازیم که جای بحث داره، جای روشنگری و جای شفافیت داره. از بحث تاریخ ایران و باستان که ما موضوعات تاریخ رو شروع کردیم، ان شاءالله به بحث تاریخ اسلام هم خواهیم رسید. فصل اول ما مرتبط بود با بحث زرتشت. در مورد زرتشت با شما صحبت کردیم، سه تا سوال اساسی و مهم پرسیدیم و اونها رو هنوز حفظ کردیم. سوالات رو باز هم مطرح خواهیم کرد و به اون سه سوال 7 سوال دیگه اضافه کردیم که شد 10 تا سوالی که ما در برنامه مطرح کردیم و 10 تا سوال علمیه و منتظر پاسخ هستیم. اگر کسی احساس کرد پاسخ نسبت به این سوالات به صورت مستند وجود داره و قابل دفاع هست، اینها حتما تشریف بیاره در برنامه سوالش رو مطرح کنه. هر کدوم از سوالات ما که جواب داده شد ما حذف می‌کنیم، سوال بعدی رو جایگزین می‌کنیم. این 10 تا سوال همچنان حفظ خواهد شد. واقعیت اینه که یک بانک سوال داریم ما توی این موضوعات. من عرض کردم به اتاق فرمان که از همین ابتدا زیرنویس بکنن شماره‌ها رو، برای اینکه اگر مخالفی خواست تماس بگیره زودتر بتونه با ما ارتباط بگیره و ما بتونیم رو خط بیاریم ایشون رو، توضیح بده، جواب بده به ما، اشتباه و اشکالی اگر ما داریم در استدلال در استناد اونها رو روشن بکنه و شفاف بکنه برای بینندگان ما که جای سوالی باقی نمونه. ولی اگر این اتفاق نیفته طبیعتاً جای این سوال باقی میمونه که چرا مخالفی حاضر نمیشه با ما دیگه گفتگو و بحث بکنه در این زمینه ها. در فصل اول بحث زرتشت بود. فصل دوم ما آمدیم به بحث هخامنشیان پرداختیم، از قضیه کوروش و فتح بابل شروع کردیم، قضیه کمبوجیه، بردیا، داریوش رو گفتیم و اون سال خونینی که در زمان پادشاهی داریوش بود رو در موردش توضیح دادیم برای شما. فصل سوم بنا بر این شد که ما منطق و روال برنامه رو ادامه بدیم از لحاظ تاریخی. در فصل سوم به دوره خشایارشا تا اسکندر میپردازیم، اما به لحاظ روال برنامه ما همون مباحث نقد زرتشت، همون موضوعات روشنگری در مورد اعتقادات رو خواهیم داشت. اینها کنار هم هست، ما به یک سمتش فقط تمایل پیدا نمی‌کنیم در این برنامه. و منطق ما در همین جلسات اول فصل سوم بر اساس همون 10 تا سوالی است که مطرح کردیم که آخر برنامه دوباره این سوالات رو می‌خونم قبل از تماس‌های شما اگر مخالفی البته باشه. ما در جلسه قبل در خدمت آقای دکتر عسکری بودیم. آقای دکتر عسکری به عنوان سرتیم ایرانی کاوش‌های پارسا آمدن توضیحات خیلی مهمی رو دادن. خب خیلی شفاف کننده بود این توضیحات و خیلی روشن کننده بود. هرچند تو نکاتی که مطرح فرمودن دیدید اختلافات دیدگاهی هم با ما داشتن، بر اساس اون مطالبی که ما مطرح کرده بودیم ایشون ممکنه دیدگاه دیگه‌ای داشته باشن، اما اساس بحث ما گزارش ایشون در مورد دروازه پارسه بود که خیلی نکات مهمی بود. میشه گفت قسمت قبل یک شروع برای این چند قسمتی که الان دارید می‌بینید از برنامه تاریخ بدون روتوش، به خصوص برای همین قسمتی که دارید ملاحظه می‌فرمایید. ما قراره در مورد اعتقادات پادشاهان هخامنشی توضیح بدیم و بهش بپردازیم، ببینیم که قضیه از چی قرار بوده. آنچه که ثابت می‌کرد پادشاهان هخامنشی زرتشتی نبودن رو ما بهش در فصل قبل پرداختیم. حالا اینجا بیشتر می‌خوایم بریم روی این موضوع که حالا که زرتشتی نبودن پس چه اعتقاد یا اعتقاداتی رو اینها داشتن. گفتیم که خشایارشاه به عنوان فرزند داریوش، من نسب رو بگم، روال برنامه‌ام رو من دوستم اینطوری پیش برم که هم حالت درسی داشته باشه که همونطوری در مرکز آکادمیک در موردش اون روال رو در پیش می‌گیرم، هم حالت کارگاهی داشته باشه بس رو با هم دیگه پیش ببریم و هم یک برنامه رسانه‌ای باشه. و سعی کردم که تلفیق این ستا رو که ما بیرون از برنامه جدا جدا بهش می‌پردازیم در این برنامه با هم جمع بکنم. یه بار مرور می‌کنم این نسب رو تا ببینیم خشایارشاه کجای این نسب مورد ادعای میشه گفت داریوش قرار میگیره. گفتیم که هخامنشیان خودشون رو منتسب میکنن به شخصی تحت عنوان هخامنش. حالا در مورد اینکه هخامنش کی بوده، چه کار کرد، اطلاعات واقعا در مورد این شخص بسیار کمه. یه سری افراد مثل بروسیوس و دیگران تشکیک در مورد اصل وجود هخامنش مطرح کردن، ولی اون چیزی که برای ما مسلمه این است که این شخصیت پادشاه نبوده. یعنی دلیلی برخلاف بقیه افرادی که الان خدمتتون عرض می‌کنم اسامیشون رو، دلیلی مبنی بر اینکه ایشون پادشاه بوده آقای هخامنش وجود نداره. و تو کتیبه‌هایی هم که از داریوش و کوروش هم باقی مونده ایشون رو به عنوان پادشاه معرفی نکردن. حالا شاید بعدن یک کتیبه پیدا بشه که مشخص بشه ایشون پادشاه بوده. خیلی اساس کار ما رو این مسئله جابجا نمی‌کنه. اما علل حساب بر اساس اون اسنادی که داریم هخامنش به عنوان رأس این نسب نامه پادشاه نبوده است. حالا به هر حال به شخصی به عنوان هخامنش رو به تصویر میکشن که هخامنشیان رو فرزندان این هخامنش میدونن. بعد از هخامنش فرزندی است به اسم چیشپش، حالا اسامی دیگری به عنوان شین رو به جاش سین رو استفاده کردن، یعنی چیشپش اینها رو هم آوردن، اسمش رو حالا همون چیشپش رو ما میگیم و در نظر میگیریم. خیلی مهم نیست، طبیعتاً خیلی کار نداریم با این اسم که بخوایم روش حساسیت داشته باشیم. هخامنش است و چیشپش. چیشپش دو فرزند داره، یکی میشود آریامنه و شخص دیگر میشود کوروش که کوروش اول میشه. این نسب وقتی میاد میرسه به کوروش اول، میرسه به کوروش اول، فرزندش میشه کمبوجیه، کوروش دوم که کوروش کبیر بهش گفته میشود، همون فاتح بابل، همون کوروش معروف، همون کوروش صاحب استوانه، و فرزندان کوروش میشوند کمبوجیه و بردیا. تیره بعدی میشود هخامنش، چیشپش، آریامنه، ارشام، ویشتاس، داریوش و خشایارشا. پس خشایارشا در یک تیره در موازات تیره کوروش هست که ما اسم اینا رو اینجوری گذاشتیم که گفتیم داریوشیان، تیره داریوشیان و تیره کوروشیان. داریوشیان همون میشود داریوش، خشایارشا، ویشتاس، ارشام، آریامنه، و کوروشیان هم همون میشود کمبوجیه و بردیا و کوروش و دوتا کوروش و دوتا کمبوجیه. پس خشایارشا میشود فرزند داریوش. خشایارشا چه رویه‌ای داره؟ حالا یک مسائلی در مورد خشایارشا، جنگ‌هایی که داشته و اینها هست، من الان به اون مسئله نمی‌خوام بپردازم. یک مسئله مهمی از مطالب باقی مونده از خشایارشا است، خیلی مهمه، تقریبا به صورت کامل رمزگشایی نشده، ما می‌خوایم بهش بپردازیم. ممکنه با خودتون بگید آیا شما مدعی هستید تو برنامه می‌خواید رمزگشایی بکنید از این کتیبه؟ من بهتون میگم که بله بله، دقیقاً می‌خوام همین کار رو بکنیم. با ما اگر همراه باشید تو چند قسمتی که پیش رو داریم از جمله امشب، خواهید دید که این کار رو انجام میدیم یا انجام نمیدیم. منتقدان بودن عزیزان میتونن تماس بگیرن. آقای خشایارشا یک شخصیت خیلی بدون روتوش داریوشه، یعنی ظاهرا خشایارشا آنچه که بیان کرده است در کتیبه ها و آنچه اونگونه که رفتار کرده خیلی رک و پوستکنده پدرش داریوشه. این یکی از مسائلی که باید بهش توجه بکنید و دقت بکنید. و ما در فصل دوم توضیح دادیم تیره داریوشیان با تیره کوروشیان با هم درگیری داشتن اصلا. چه از آخر شروع بکنیم؟ آنچه که تحت عنوان گیاماته مغ و بردی دروغین گفته میشه، گفتیم نه، این بر اساس همون شواهدی که ارائه کردیم فرزند کوروش بوده. اون کتیبه بیستونی که ما میریم میبینیم به سه زبان اونجا کتیبه داریوش آمده است، تصویری که نگارگری شده در مقابل داریوش، اون اسرایی که وجود دارن، زیر پای داریوش فرزند کوروشه، زیر پای داریوش همون بردیاست. در مورد کشته شدن کمبوجی ابهامات و برخی از دیدگاهی که میشود بر اساس اون خلاهایی که وجود داره در گزارش‌های تاریخی حمل بشه و اون خلاها رو پر بکنه و نقش داریوش و اینها رو بهش پرداختیم، بهتون گفتیم قبلش هم بوده، یعنی پدران کوروش با پدران داریوش، درگیری‌هایی که از جمله آقای نارونشارپ هم بهش اشاره کرده بود در ترجمه‌ای که برای کتیبه آورده بود، همون اوایل کتابش بهش اشاره کرد. اینا رو با شما مطرح کردیم. اما خشایارشا ظاهراً همون داریوش خیلی بدون نقابه، خیلی روکه، خیلی صریحه، اعتقاداتش زیاد هم خودش رو منتسب میکنه به داریوش. یعنی کتیبه هاش رو ببینید عمدتاً خودش رو هی فرزند داریوش، فرزند داریوش معرفی میکنه و یک روالی رو در پیش گرفته که انگار دقیقاً مکمل و خیلی پوستکنده همون روالی است که داریوش در پیش گرفته بوده. کتیبه ای دارد جناب خشایارشا، فرزند داریوش، که این کتیبه حالا معروف است به کتیبه ضد دیو، رساله ضد دیو و اینها. من کتیبه رو هفته قبل نشون دادم، دو هفته قبل نشون دادم بهتون. الان میخوام روی این کتیبه یه طرح سوال بکنم و مطالبم رو روی همون مطالب و عنوانهای کلی کتیبه استوار بکنم. با هم دیگه ببینیم اولا ترجمه کتیبه خشایارشا رو. خب ما گفتیم عمده ترجمه‌هایی که از کتیبه‌های هخامنشیان وجود داره، یکیش در کتابی است که جناب آقای پیرلوکوک آمده اینها رو برگردانده و خانم نازیلا خلخالی ترجمه کرده زیر نظر دکتر خانم ژالا آموزگار. کتاب دیگه هم آقای نارمنشارپه. کتاب آقای پیرلوکوک ویژگیش اینه که زبان‌هایی که آورده، مثلا کتیبه 20 رو که آورده، هم زبان بابلی رو آورده، هم زبان فارسی باستان رو آورده، سه زبانش رو آورده، سه زبانی که در اونجا هست، اون چه که به دست آورده از زمینه‌ها رو اضافه کرده، مثلا زبان آرامی رو بهش اضافه کرده و خب ترجمه جدی محسوب میشه برای پی بردن به محتوایی که در کتیبه ها آمده. من برای سراغ این کتاب، اون کتیبه خشایارشا که عرض کردم بعد رمزگشایی بشه تا به اعتقادات دوره هخامنشی هم را پادشان هخامنشی بهتر میتونیم پی ببریم. اونو با هم دیگه ببینیم. کتاب کتیبه های هخامنشی، بارها همین کتاب رو نشون دادیم توی استودیو، هم پشت سر بنده هست همین کتاب کتیبه های هخامنشی، جناب آقای پیرلوکوک و ترجمه خانم نازیلا خلخالی زیر نظر دکتر جالا آموزگار، که همون جلسه اول ما عرض کردیم که اینا خواستن ایشون تشریف بیارن در مورد برخی از موضوعات با هم دیگه گفتگو بکنیم. خانم جالا آموزگار در صفحه 310 بر اساس چاپ سومش که حالا اصلاح هم کردن در چاپ‌های جدید، مثلا چاپ سوم حتی یه مصاحبه خانم جالا آموزگار داشت در مورد اصلاح این کتاب، ولی هنوز یه ایرادات جزئی در حداقل نگارشش وجود داره این کتاب. حالا انشاءالله یه نامه می‌نویسیم با دوستان مؤسسه زحل می‌فرستیم برای ایشون که اگر خواستن این چاپ رو اصلاح کنن اونا در نظر بگیرن. در میان این مردمان خشایارشا، در میان این مردمان یکی از آنها بود که پیش از این دیوان را ستایش می‌کردند. آنگاه به خواست اهورامزدا دیوکده را خراب کردم و ممنوع کردم که دیوان ستایش نشوند. یعنی این دستور من بود. در آنجا پیش از این دیوان ستایش می شدند. من اهورامزدا را ستایش می کردم و زمان مقرر و بنا به آیین، در زمان مقرر و بنا به آیین. خب ایشون میاد میگه که من اهورامزدا را ستایش می کردم. سه تا عنوان اصلی داره. یک، ایشون میگه که دیوکده بوده که اون دیوکده را من خراب کردم. دیوی وجود داشته و دیو پرستانی بودن. این ستایی که آقای خشایارشاه میگه، این ستا عنصر چی هست؟ دیو چه چیزی بوده؟ دیوکده کجا بوده؟ دیو پرستان چه کسانی بودند؟ به این ستا ما بپردازیم خیلی از گره ها باز میشه. آیا میشه بفهمیم این کجا بوده است؟ دیو چه بوده است؟ دیو پرستان کیا بودن؟ ما میگیم که میخوایم بهش بپردازیم. حالا شما خواهید دید. عرض کرده بودیم در فصل سوم ما عمدتاً میخوایم رو کتیبه ها، مبنامون رو رو کتیبه ها بگذاریم. سوالات ما هم مبناش کتیبه هاست که از زمان هخامنشیان باقی مونده. دیگه حتی نقل تاریخی و سخن مستشرق و اینها هم نیست. تحلیل‌های تاریخی صرف نیست. مبنای مطالبی که مطرح کردیم بر اساس همین کتیبه ها بود. برای اینکه اطمینانتون بیشتر بشه، ترجمه و برگردان آقای نارمن شارپ هم با هم ببینیم. ملازم می‌فرمایید. فرمان‌های شاهنشاهان هخامنشی که به زبان آریایی یعنی پارسی باستان نوشته شده است، تعریف آقای نارمن شارپ. ایشون اومده است در کتابشون صفحه شماره 121 کتاب قبلا توی استودیو آوردن و شما دیدید. بند پنجم، و در میان این کشورها جایی بود که قبلا دیوها پرستش کرده می شدند. پس از آن به خواست اهورامزدا من آن معبد دیوها را خراب کردم و اعلان نمودم دیوها پرستش کرده نخواهند شد. جایی که قبلا دیوها پرستش کرده می شدند در آنجا من اهورامزدا را می پرستیدم. حالا به این خدایان دیگر هم به وقتش می پردازیم. قضیه حتی اهورامزدا را قبلا هرچند توضیح دادیم باز بهش خواهیم پرداخت. ولی نیاز به یک مقدمه است که من رسالت خواهم اینها رو خدمتتون عرض کنم. خب پس ما این با یک کتیبه از آقای خشایارشا که در مورد یک دیوی و دیودانی و دیوپرست یا دیوپرستانی صحبت کرده. می‌خوایم ببینیم قضیه چیه، از قضیه از چه قراره. خیلی از گیره ها رو ممکنه همین مسئله باز بکنه. خب یه توضیح مختصر ببینید. در منطقه بابل، در منطقه آشور، در سومر خدایان مختلفی پرستیده می شدن. این خدایان رب و نوع بودن دیگه، مثلا خدای دریا بود، خدای آب بوده، خدای زمین، خدای آسمان. گاهی خدایان رو بشر در طول تاریخ خدایان رو بر اساس عناصر طبیعی چیده، خدای آب، خدای خاک، نمیدونم خدای باد. بعضی وقتا بر اساس زمان خدا تعیین می‌کرده برای خودش. کما اینکه شنیدید برخی از گزارش‌ها دلالت بر این دارد که در کعبه مشرکین و بت پرستان به تعداد روزهای سال بت نگهداری می‌کردند. گاهی از اوقات، خب اینا منطقه متفاوتی داشته دیگه. گاهی از اوقات یک ترسی باعث می‌شده که یک موجودی رو بپرستن. حالا از یه توتم و اینها هم در این زمینه مطرح میشه که وارد اون مسئله نمیخوام بشم. تمرکز من الان بر این بحث است که خدایان مختلفی در به خصوص منطقه آشور، منطقه بابل و منطقه سومر پرستیده میشدن. چون این ستا رو تقریبا نمیشه از هم جدا کرد. خدایانش ریشه در هم دیگه دارن. حوادث تاریخی مختلفی اتفاق افتاده. اینا رو کنار هم ما میبینیم. اما اعتقاد کوروش چه بوده؟ ما گفتیم آقا زرتشتی نبوده، است استدلالم آوردیم مطرح کردیم، دیدید که پاسخی هم وجود نداشت. پس آقای کوروش چه اعتقادی داشته؟ من میخوام برم ببینید، ما در این زمینه خیلی الان نیاز نیست بریم سراغ یک مسئله تحلیل، یعنی یک سند تحلیلی، یک تحلیل دانشمند، تحلیل مورخ، تحلیل زبانشناس، یا بریم سراغ یک سری از گزارش‌های تاریخی متأخر. نه، میریم سراغ مکتوبات خود کوروش. نه به این معنی که خود کوروش اینها رو نوشته، چون به زبان بابلیه، زبان بابلی بلد نبوده کوروش، برای اون نوشتن و کوروش مهر زده و امضا کرده و تایید کرده، یا گفته است و اونها نوشتن، کاهنان مثلا نوشتن اینها رو. استوانه کوروش معروفه، امشب میخوام بهش بپردازم. ولی بجز استوانه کوروش یک کتیبه دیگری هست که این کتیبه بسیار کتیبه مهمیه، ولی متاسفانه کمتر بهش پرداخته میشه. من برای اینکه متوجه بشید قضیه کتیبه را از کجا میخوام مطرح کنم و از این به بعدم شاید چند بار بخوام به این موضوع اشاره بکنم و استناد بکنم، باید برای شما یک آدرسی رو بدم، یک سایتی رو باز بکنم که اینترنت من قطع شده الان، تا فرمان بفرمید که چه کار بکنم، و بر اساس اون سایت برای شما سندی رو بیارم. متوجه نشدم چی گفتم، گفتم عرض کردم من اینترنتم قطع شده الان، نیاز دارم سایت رو میخوام نشون بدم. میان برنامه چی بریم؟ یه کدوم میان برنامه میخوایم بریم؟ اشکال نداره، حالا باش میام برنامه بریم برگردیم، بعد در خدمتتون هست. ممنونه که همچنان با ما همراه هستید. خبر دادن که مخالف هم منتظر هستش، ولی من مطالب رو ارائه میدم، انشالله فرصت خوبی رو در اختیارشون قرار میدیم که بخوان صحبت بکنن، خوبم ببینن مطالب ما رو، که انشالله متمرکز روی بحث بتونیم با هم دیگه گفتگو بکنیم. من میخوام برم سراغ کتیبه های بابلی. ببینید، در یکی از جاهایی که بیشترین کتیبه ها از دوران ایران و باستان وجود داره، موزه بریتانیا است و موزه لوور معروف و مشهور هست. من میخوام برم سایت موزه بریتانیا، طبیعتاً دسترسی که ما به این اجسام به صورت مادیشو که الان نداریم، ولی تصویرشو میتونیم از سایت موزه بریتانیا ببینیم. من وارد سایت میشم، هر کسی که خواست وارد بشه بتونه این کارو انجام بده. وارد سایت موزه بریتانیا میشم، موزه بریتانیا اسم سایتشه، اسم این موزه است که دارم بریتانیا رو به کار میبرم، اسم این موزه است. یکی از کلاس‌ها من عرض کردم موزه بریتانیا، نفر بزرگواری اعتراض کرد و گفتم آقا اسم اصلا موزه است، یعنی نمیتونیم الان کاریش بکنیم. من میام توی بخش آرشیوی این موزه و عددی رو می‌نویسم. این عدد تو ذهنتون میشه بمونه، 118-362. کد این و این کتیبه است 118-362. این عدد رو می‌نویسم و بعد جستجو میزنم. راههای دیگه هم داره، کوروش، سایروس و اینا رو جستجو بزنید میتونید پیداش بکنید. ببینید یه کتیبه اینجا می‌بینید توی موزه بریتانیا. من این کتیبه رو باز می‌کنم، وارد این بخش میشین، تصویر کتیبه، قشنگ کتیبه رو می‌خوام به نمایش بگذارم که ببینید. کتیبه مهر شده است. کیفیت برخی از تصاویر واقعا از موزه بریتانیا هم که کیفیت‌های خیلی مطلوب و خوبی داره. این یک سمت کتیبه است و سمت دیگری کتیبه این هست که ملاحظه می‌فرمایید، یک کتیبه 6 سطری با مهر کوروش. کجا پیدا شده است این کتیبه؟ در شهر اور پیدا شده، در بابل. چه میگوید کوروش بر اساس این کتیبه؟ خب ما می‌خوایم اعتقادش رو بدونیم دیگه، بریم سراغ حرف خودش. خودش چی گفته؟ خودش چه چیز رو مهر کرده، امضا کرده؟ اصلا قرار نیست یه کار عجیب و غریبی، تحلیل عجیب و غریبی ارائه بدیم. کتیبه چه گفته است؟ من اینجا براتون همین سمت چپ تصویر رو اگر آیکه عزیز لطف کنن نشون بدن، مشخصات رو آورده، همون شماره‌ای که داره 118-362 رو ملاحظه می‌فهمید که البته در تصویرم، در تصویر همین شی هم اینجا عددش مشخص 118-362. توضیحاتی که در موردش از کجا پیدا شده است، که کوروش اینجا چه گفته در مورد خودش، به مورد اینکه صلح رو آورده و چه توضیح داده، یه کلیاتی رو گفته، بعد میاد منطقی که پیدا شده، توسط چه کسی پیدا شده، در عراق و اور، شهر اور پیدا شده. ابعاد رو میاد به تصویر میکشه اینجا که به چه شکل هست، ابعاد این کتیبه به چه شکلی هست. بعد میاد بابلی این متنش رو اینجا مینویسه و خودش میاد ترجمه انگلیسیش هم میگذاره سایت موزه بریتانیا. خب آنچه که برگردان از همون حروف و عباراتی است که در کتیبه آمده میبینید پیاده شده. برخی از عباراتش برام یه مقداری آشناست، یعنی اینجا رو نگاه بکنید شما، کورش که بابلی‌ها کورش میگوین به کوروش، یا مثلا شر یا اشن که همون انشان از شهر انشان هست، کامبوزیا کامبوجیه یا کامبیز، باز اشان که همون شهر انشان هست. ببینیم برگردان سایت موزه بریتانیا چیه، که سایروس، کوروش، کینگ آف دی ورلد، شاه جهان، کینگ آف انشان، شاه انشان، سان آف کامبیز، فرزند کامبیز یا کمبوجیه، کینگ آف انشان که کمبوجی هم شاه انشانه. بعد کوروش میگه زمین ها رو، همه زمین ها رو، همه زمین ها رو چه کس یا کسانی در اختیار من قرار دادند؟ آیا اهورامزدا این کارو کرده؟ خدای یکتا این کارو کرده؟ کی این کارو کرده؟ تعبیر رو ببینید. میگه این زمین ها توسط گاد، خدایان، خداها، نه یه دونه خدا، نه یه گانه پرستی، نه فقط اهورامزدا، خداهای مختلف، همون رب النوع که در بابل و در اون مناطق مرسوم بوده و مشهور بوده. بعدشون میاد میگه که من برای این سرزمین هایی که دارم براشون آسایش و آرامش رو آوردم. خب در مورد اینکه این ادعای آقای کورو چقدر با واقعیت مطابقت داره ما بهش اونو هم میپردازیم، یعنی به همون مسئله هم میپردازیم، قبلا گفتیم بازم بهش میپردازیم، ولی به صورت کلی در مورد این بخش توضیح بدم. داخل پرانتز در مورد اعتقادات و عقایدشون داریم صحبت میکنیم، داخل پرانتز من این رو بگم. ببینید کوروش یک فرهنگی داره، حالا رفتارش چه بود اون بحث دیگری است، که این فرهنگ یک تفاوت اساسی با داریوش و حتی خشایارشا داره. کوروش میداند که این جنگ ها بد است، کوروش میداند صلح و آسایش برای این مردمان خوب است، ولو یه کار دیگه انجام داده باشه داره خودش رو طور دیگه معرفی میکنه. در مورد داریوش و در مورد خشایارشا این مسئله خیلی کمرنگه. تأکید کوروش در معرفی خودش به عنوان کسی که آرامش آورده، آسایش آورده برای مردم، نشوندنده اینه که کوروش میداند که این جنگیدن بد است، میداند که صلح و آرامش برای اینها خوب است. یعنی اون برند تبلیغاتی، اون عنوان تبلیغاتی که برای خودش قرار داده روی یک خوبیه که ما هم میگیم اونم درست. خب این توی داریوش نیست، توی خشایارشا هم انقدر دیده نمیشه. حالا بعدن اگر بنا شد متونشون رو میاریم با هم مرور میکنیم. نمونش کتیبه بیستون دیگه قبلا درش بحث کردیم. خب پس از خدایان مختلفی میآید کوروش یاد میکنن. کد کتیبه رو عرض کردم 118-362، برید تو سایت موزه بریتانیا جستجو بزنید و برگردان اینجا رو هم ببینید که چه گفته. این یه مسئله. پس گادز بوده، خدایان مختلفی که در اونجا بودن. نکته بعدی این است که همین منشور کوروشی که برخی ها میگوین منشور حقوق بشر و ما حالا خیلی نسبت بهش اعتقادی نداریم که این عنوان درست باشد، قبلا چون توضیح دادیم دیگه توضیح نمیدهیم، در همین منشور حقوق بشر که در داخل استودیو هم هست و شما ملاحظه میفرمایید، اصلا بیارم این ماکتش رو، ماکتش دیگه این خود منشور نیست طبیعتا، در همین منشور حقوق بشر که کد تو من حقیقتا واقعا وقت گذاشتم برای گشتن این آثار و کتیبه ها در موزه بریتانیا، در لوور هم پژوهشام انجام دادم ولی نه به اندازه موزه بریتانیا، واقعا ساعت ها وقت گذاشتم. حالا یه سری نکات هم هست در جلسات آیندهم عرض خواهم کرد برای شما. کد این کتیبه در موزه بریتانیا 90920، یعنی شما وارد سایت بشید، سایتی که شما میتونید الان وصل شد با هم ببینیم، این سایت موزه بریتانیا هست، من کد 90920 رو مینویسم. برای من اینجا میاد یک سری به حال پست هایی که تحت عنوان همین منشور هست رو میاره. اون چه که کار داریم باش یک سری، ببینید موزه بریتانیا وقتی شما واردش میشید یه چیزی جستجو میزنید، برای شما مهرها رو جدا دسته‌بندی میکنه میاره، کتیبه ها رو جدا دسته‌بندی میکنه، تحت عنوان آجری آجری پخته شده میاره، مثل این کتیبه نگاره ها رو جدا میاره، ممکنه از تاریخ هایی و ادوار مختلفی هم استفاده کرده باشه. من الان با این کار دارم، با همین استوانه کار دارم، تصویرش هم گذاشته، کیفیتش هم خیلی خوبه، انصافا تصاویری که گذاشته کیفیتش عجیب و غریبه، کیفیت خوبیه. خب همین هم انتظار میره کسی بخواد موزه داشته باشه، ولی متاسفیم از اینکه این آثار برای ایرانه ولی الان در کشور ما نیستن این آثار، ولی امیدواریم که یک روزی بتونه برگرده و این بالاخره جزء تاریخ ماست، خوب باشه بد باشه، دوست داشته باشیم دوست نداشته باشیم، این جزء تاریخ ماست. و میدونید روال ما توی این بحث همین نیست که اینا رو بخوایم تکذیب کنیم انتصابش رو به کوروش، برخی رو تشکیک وارد کردن ما دنبالش نیستیم. ببینید این با سمت چپ مثل همون روال منشور اور، منشور اور کوروش، اینجا هم اومده است برگردانش رو آورده. من توی همین توضیحات و جزئیاتی که آورده شده گاد رو جستجو میزنم، ببینید مردوک، King of the Gods، مردوک شاه خدایان، یعنی انکار خدایان دیگه نمیشه ولی یکی از این خداها رو برتر میداند و برتر معرفی میکند به نسبت بقیه خداها، و اون خدا چیست؟ مردوک یا بت مردوک. این دیگه متن استوانه، به کلام خود کوروش میخوایم مراجعه کنیم چه اعتقادی داشته. پس کوروش معتقد بوده است بر اساس گفته خودش که مهرم کرده اینها رو به خدایان متعددی که یکی از این خدایان رو، حداقل یکی از این خدایان رو بر اساس استوانش اولویت داده بر بقیه خدایان، و اون خدا چیه؟ مردوکه. مردوک کیه و مردوک چیه؟ من یه سری اسکنا نشون بدم، خیلی دوست دارم که سریعتر بریم سراغ تماس بزرگوار مخالفی که آمده. این کتاب رو ملاحظه بفرمایید، استوانه کوروش بزرگ، تاریخچه و ترجمه کامل متن توسط چه کسی؟ شخصیت ناماشنا برای باستانگرایان، دکتر شاهرخ رزمجو، پژوهشگر سرشناس ایرانی، شاهرخ رزمجو. ایشون اومده است چه میگوید در مورد مردوک؟ من این متن رو آورده ترجمه کرده، از اینجا فعلا الان میگذرم، میام میرسم به یک صفحه از این کتاب که بله اینجا آخر متن، آخر ترجمه متن بعد از اینکه بند 45 هم ترجمه کرده، صفحه شماره 67، ایشون اومده است میگوید در متن اگر آقای کوروش گفته است انیل خدایان، چیه این؟ لقبی برای مردوک است. اگر گفته است بل، این بل نام دیگر خدای مردوک به معنی سرور است، و خود مردوکی است نام خدای بزرگ بابل، و خدای دیگری که در اینجا نامش آمده است نبو، نام خدای بابلی کتابت و پسر مردوک است. پس مردوک خیلی مهمه توی بحث پی بردن به اعتقادات آقای کوروش. یه نکته راجع به ترجمه این بگم. ما در فصل گذشته اومدیم با شما صحبت کردیم، گفتیم استوانه کوروش خب یه قطعه جدا شده داشته که بعداً پیدا شده، ملحق شده بهش، ترجمه تکمیل شده که کلیپ‌ها هم پخش کردیم براتون و توضیحات رو در موردش دادیم و عرض کردیم که چه بخشایی اضافه شده به این بخش فیزیکی استوانه که ترجمه رو میتونه تکمیل بکنه. یه اتفاقی افتاده، آقای شاهرخ رزمجو آمده است به همراه کارشناسان دیگری ادعای رو مطرح کردن در کتاب خودشون، در همین کتاب دوباره ببینیم. این نکته خیلی مهمیه. استوانه کوروش بزرگ، تاریخچه و ترجمه کامل متن، دکتر شاهرخ رزمجو. ایشان میاد یک توضیحی میده. صفحه شماره 59 قبل از ترجمه میگوید که یه اتفاق افتاده سال 88، یعنی خیلی نزدیکه به ماست از لحاظ زمانی. میگوید که بخشی از این استوانه شکسته شده بوده. من خلاصه میگم سریع بتونیم از زمان استفاده بکنیم، زمان رو ذخیره کنیم برای تماس ها و توضیحات دیگه. بخش دیگه از این استوانه که گم شده بوده میاد پیدا میشه، بهش ملحق میشه و بعد از اینکه ملحق شد ترجمه تکمیل میشه به نسبت متنی که داشته این استوانه. و بعد از اون یه اتفاق جالب دیگری افتاده است و اونم این است که جناب آقای پروفسور لمبرت که قبلا هم ازشون نام بردیم و بعدا باز بیشتر باشون کار داریم، به عنوان پژوهشگر و استاد جناب آقای شاهرخ رزمجو آمده است یک کاری رو انجام داده. از دانشگاه بیرمنگام در یک مجموعه کتیبه کشف شده در قرن 19 شناسایی گردید توسط ایشون. بعد از یک بار تکه فیزیکی پیدا میشه بهش ملحق میشه. یک بار اتفاق دیگری که میافتد، خیلی میخوام خلاصه بگم، میخواستم توضیح بدم، دیدم وقت واقعا زیاد گرفته میشه. الواح دیگری پیدا میشه در منطقه بابل بر اساس آنچه که آقای شاهرخ رزمجو میگوید حدس ما هم بر این بود ولی بهش نرسیده بودیم تا اون زمان. کتیبه‌های دیگری پیدا میشود که انگار از روی استوانه کوروش نوشته شده. خب استوانه بخشش افتاده و پاک شده و خوانا نیست برای ترجمه کردن. آقای شاهرخ رزمجو میگوید اون متن رو چون من داشتم، دسترسی داشتم بهش، ترجمه ای که از استوانه آوردن، درسته بعضی از جاها افتادگی در این استوانه وجود داره، ما نمیتونیم بخشا رو بخوانیم و تحلیل بکنیم و ترجمه بکنیم، ولی بخشی از این استوانه در کتیبه دیگری اومده، اون رو میتونیم به عنوان قطعه مکمل برای ترجمه منشور در نظر بگیریم. فلذا ترجمه ای که آقای رزمجو آورده کامل ترین ترجمه است برای این استوانه کوروش از لحاظ محتوایی. نمیگم دقتش قطعی است برای ترجمه، میگم کامل ترین این ترجمات، یعنی از ترجمه آقای عبدالمجید عرفعی کامل تر است. خب بینید سراغ ترجمه آقای شاهرخ رزمجو که اون بخشا رو اضافه کرد به بخش کتیبه، افتادگی ها هم تکمیل شد، متن تکمیل شد. ببینید در همین کتاب، با همین کتاب کار کردیم، استوانه کوروش بزرگ آقای دکتر شاهرخ رزمجو. شروع، من میخوام فقط شروع استوانه رو نگاه کنید چه گفته کوروش. این بخشی که داخل این گیومه ها اومده، اینجا رو اگر اتفاقا لطفا زوم کنه، اینجا که این علامت دست مشخصه، اگه امکانش هست، اگه امکانش نیست من خودم یه کاریش بکنم. بگید به من لطفا تو گوشم. اتاق فرما. صدای منو دارید؟ اصلا اتاق فرما صبر کنم چیکار کنم؟ من خودم توضیح میدم، اشکال نداره. حداقل تصویر اینطوری بنده رو داشته باشید. تصویر مونیتور بنده رو بدید لطفا. ببینید نشانه هایی که در این کتاب آمده به این شکله. آقای رزمجو خودش توضیح داده که این گیومه ها که من آوردم، ترجمه این بخش ها از روی متن دو قطعه نویافته بازسازی شده. یعنی شاید اون بخش در استوانه‌ای که ما معروفه و میبینیم این روی این نباشه، ولی از اون بخش های دیگه، کتاب های دیگه مطابقت سازی شده، اینجا اضافه شده. خب بریم ببینیم چه گفته. شروع منشور: آن هنگام که مردوک پادشاه همه آسمان ها و زمین، کسی که افتادگی داره با یش، معلوم نیست منظور چیه، سرزمین های دشمنانش محل ابهام را لگد کوب می کند، با دانایی گسترده کسی که گوشه های جهان را زیر نظر دارد، فرزند ارشد او بلشزر فرومایی به سرداری سرزمین گمارده شد. تا من با اینجا شانه کار ندارم. ببینید تا اینجا آقای کوروش میگوید این مردوک پادشاه آسمان ها و زمینه و کسی است که نظارت بر تمام جهان دارد. خب این متن کامل رو می‌خوایم ببینیم اینه. شروع منشور میشه چی؟ با خدای خدایان معرفی کردن مردوک عنوان خدای بزرگ. باز جلوتر میاییم در بخش شماره 7، بند شماره 7. او پادشاه قبلی ایرادش چه بود؟ پیشکشی‌های روزانه را باز داشت. آقا میگه چرا؟ آقای کوروش میگه چرا شما این پولایی که میآوردن خرج این بتا میکردن رو جلوشو گرفته جناب آقای نبونعید؟ او در آیین‌ها دست برد و درون پرستشگاه‌ها برقرار کرد. افتادگی داره طبیعتاً، کامل نیست جمله. در اندیشه‌اش به ترس از مردوک شاه خدایان پایان داد. اصلا علت این که من دارم نکوهش میکنم اون شخص رو، نبونعید رو، به خاطر اینه که دیگه از مردوک نمیترسید. در ادامه میگه ولی من کوروشم که از نبونعید میترسم. جلوتر میرین. ملاحظه بفرمایید باز اینجا بند 13 هم. او یعنی مردوک سرزمین گوتی و همه سپاهیان مادی را در برابر پاهای او یعنی کوروش به کرنش درآورد و همه مردمان سرسیاه یعنی عموم مردم را که مردوک به دستان او یعنی کوروش سپرده شده بود. مردوک رو باز اینجا عامل میدونه، چه برای فتح بابل چه برای جای دیگه. باز بند 16 هم. مردوک او را بدون جنگ و نبرد به درون شوانه یعنی بابل وارد کرد. خب فتح بابل هم توسط مردوک معرفی کرد. این که بدون جنگ بوده یا نبوده را قرار براتون قشنگ توضیح بدیم، قبلا گفتیم تکمیلش میکنیم. باز در مورد مردوک صحبت کرد، اشاره به مردوک داره. میایم جلوتر، بند بعدی که به مردوک اشاره کرده مفصل ها، اینه اگه به این ترجمه مراجعه کنید کامل میتونید ببینید که چه مطالبی رو در مورد انتسابش به خدای بابل و مردوک اومده مطرح کرده. میخوام دو سه تا مطلب دیگرم نشون بدم از این متن، چون تماس مخالف داریم خیلی علاقه دارم که این سراغ تماس. باز جلوتر که شما بیایید نگاه بکنید بندهای دیگری که اشاره داره به بابل، خدای بابل و اون پیشکشی هایی که برای خدایان بابل یا خدای بابل آورده است کوروش به اون اشاره میکنه، بند شماره 38. و جلوتر میریم بند 39 40 تا توضیحات جناب آقای رزمجو. پس در جای جای این کتیبه که ملاحظه میفرمایید این ترجمه رو به خدا بودن مردوک اشاره میشه و مردوک رو عامل فتح بابل میداند کوروش و مردوک رو خدای خدایان معرفی میکند کوروش و مردوک رو ناظر بر کل عالم معرفی میکند کوروش. حالا ما از کجا باید بیایم بگیم که کوروش زرتشتی بوده است یا یکتا پرست بوده؟ بند شماره 26 رو ببینید، اینم بخونم. یه ادعا مطرح میکنه آقای کوروش: خستگی هایشان را تسکین دادم و از بندها رهایشان کردم. که بندها هم محل ابهام برای آقای رزمجو در ترجمه، احتمالی است این ترجمه، لازم شد در مورد این بندم توضیح میدم در قسمت های آینده. مردوک سرور بزرگ از رفتار نیک من شادمان گشت و به من کوروش شاهی که از او میترسید و کمبوجی پسر تنیم و به همه سپاهیانم. شو میگه نبونید از مردوک نمیترس، از این بوته نمیترسید، چقدر آدم بدی بود، ولی من کوروش میترسم. خود آقای کوروش داره میگه من مردوک رو خدای خدایان میدونم و خدایان متعدد رو سپاس گذارم. حالا یه تعدادی بیان هرچی تلاش میکنن بگن نه اصلا قضیه اورومزدا حتما باید باشه، اصلا باید زرتشتی باشه. کوروش رو صادق میدونید، راستگو میدونید یا یه آدم منافق میدونید؟ اینو اول مشخص کنید برام. من در جلسات آینده انشاءالله این بحثم رو تکمیل میکنم و باز تکرار کنم. ممنون تا فرما. باز تکرار کنم، ما به سه چیز میخواییم اینجا بپردازیم: دیو چه موجودیست یا چیست در کتیبه خشایارشا، دیودان کجا بوده و دیو پرست یا دیو پرستان چه کسانی بودن. با این سه تا کار داریم. این در مورد مردوک، در مورد آنچه که کوروش گفته. قسمت بعد بیشتر نامش توضیح میدیم و من دوست دارم که بریم سوال تماس. فهمیدن تماس مخالف هست به نظر همون در حد همون میاد برنامه کوتاه هم نبینیم و مستقیم این سراغ تماس. آقا فرنیا از تهران، سلام علیکم و رحمت الله.
سلام عرض می‌کنم خدمت شما و بیننده های محترمتون. و اینکه استاد سیدی، اول اینکه من بگم که از شیوه تحقیق شما خیلی خوشم اومده و بسیار گفتگوتون عمیق و علمی و واکاوانه و بسیار خوبه. من یک سوالی داشتم. حالا این سوالی که بر اساس سوال چه شما هفته گذشته هم مطرحش کردید اونو بخوام بررسی کنم. سوال اولتون که فرمودید که کوروش فاتح بابل بر اساس منشور بابل بوده مردوک را از خدایان بزرگ دانسته و خود را ستایشگر آن می داند.
بله.
و فتح بابل رو به اراده او و به اون نسبت میدانه. آیا میتوان او را یکتا پرستانست؟ خب ما درباره این سوال به اصطلاح سه تا دیدگاه بزرگ مطرحه. یکی جنبه سیاسیشه که اینکه شما به نظر من بارها بار همونطور در فصل دو هم فرمودید که چه جنبه های سیاسی داشته، رابطه کوروش و یهود و این گونه صحبت ها. حالا جنبه دومش جنبه معنوی اون قضیه است که میخوام به اون بپردازم.
بله.
و عرض شد که جنبه مشترکش، یعنی ترکیبی از جنبه سیاسی و معنویش، که من الان به جنبه ابتدا از جنبه مشترک شروع میکنم، بعد حالا به جنبه معنویش هم میپردازم. عرض شد خدمتون که مردوک نام خدای بابلیان بوده، کوروش منشور خود را در بابل نوشته، بنابراین میباید نگرش و بنیادهای آیین بابلیان سخن میگفت و مینوشته. در بابل نام خدا چه بت بوده یا چه خدای یکتا، مردوک اسم میبردن، یعنی که اینو مردوک نام میبردن و بابلیان خدا رو مردوک میخواندن و کوروش باید با زبون اونها با اونو سخن میگفته. بنابراین نمیتونست حالا از اهورامزدا یا هر خدایی که یکتا نامیده بشه نام ببره. اگر چنین میکرد خب طبیعتا بابلیان از اون دور میشدند. و این نکته رو هم بدونیم که کوروش پیامبر نبوده و
خب برای
فراخوانی مردمان به دین خود راهی بابل یا سرزمین
دیگر. تا همینجا خدمتتون عرض کنم، بذارید این نکته پس تا همینجا خدمتتون عرض کنم. فرنی عزیز فرمودید چون این منشور در بابل نوشته شده پس اسم خدای مردوک آمده، یعنی شما میگید این مردوک که یکی از اولا یک فقط مردوک نیست، خدایان متعدده. اگر کسی بخواهد به جایی برود میتونه از خدایان اونها تجلیل کنه و مردم رو بگه به اون خدا ایمان بیارید و اعتقاد بیارید. یعنی شما میگید کوروش هر جا که میرفت انقدر ماکیاولیست بودین، با اینکه ماکیاول اونقدر به دنیا نیومده، انقدر یک شخصیت ماکیاولیستی داشته و اینقدر عوام فریب بوده که حاضر بوده خدای منطقی اونجا رو بپرسته برای اینکه مردم بهش روی بیارن. این به نظر شما خودش توهین به کوروش نیست؟
نه ببینید، جنبه که آزاد گذاشتن اینها یک بحثه که حالا جنبه سیاسی هم میتواند داشته باشه.
نه خب پس رو جنبه سیاسی دیگه آزاد گذاشتن ما هنو کار ندارم. الان یک کسی بره هند، خب من مثلا شما ببینید یه نفری سفر کرد رفته هند، گفته برای جذب قلوب هندی ها این آدم به صورت مستمر و قطعی گاوپرست شده، شما چه قضاوت میکنید راجع به این شخص؟ این یک. دو، اون در صورتی شما میتونید بیاید بگید که فقط جنبه سیاسی داشته در منطقه بابل، خب کوروش تو ایران که بوده، اگر معتقدید خدا ایرانی اهورامزدا بوده، خب چرا یه خط راجع به اهورامزدا تو ایران نداره؟ اگر ما بودیم دوتا منشور بود، یه منشور در مورد اهورامزدا کوروش صحبت کرده بود، منتها حالا اونم باز اول بحثه که این اهورامزدا خدای زرتشتی یا نه، اونو میخوام بذارم کنار، میخوام خیلی بحث رو سریع برسونم به نتیجه‌گیری. اگر شما یک منشور داشتید در مورد خدای زرتشت صحبت کرده بود، در مورد زرتشت صحبت کرده بود در ایران مثلا، در ایران شرقی مثلا، یه کتیبه داشتی یا ایران غربی، یه کتیبه داشتید در منطقه بابل به صورت خاص در مورد مردوک صحبت کرده بود، اونجا باز یه احتمال این که کوروش اینجا یک نفاقی داشته، سیاسی کاری داشته، به دنبال این بوده که مردم رو جذب کنه رو میتونستید مطرح کنید. ولی وقتی که فقط ما هستیم و این کتیبه ها که در تمام این کتیبه ها بجز خدایان متعدد و خدایان بابلی ازش اصلا نامی برده نشده، اینو میخواید چطوری بگید که جنبه سیاسی صرفا داشته؟ و اگر بگید صرفا جنبه سیاسی داشته، شبیه همون قضیه گاوپرستی میشه، چون یه مسئله آنی نبوده، دقیقه‌ای هم نبوده، یک مسئله مستمره. این تا اینجا آقای فرنیا. اگه نسبت به عرض من پاسخ دهید بفرمایید. استدلال دومم میخوام عرض کنم خدمتتون.
شما کامل بفرمایید، من بعد به بحث دومم میپردازم.
نکته دوم، مردوک خدای کجا بوده همونطور که شما فرمودید؟
بله،
مردوک خدای کجا بوده؟
بابلیان.
بابلیان خدای ایرانی ها که نبوده که؟
نه، به عنوان بابلیان مطرح.
احسن. پس موشخوشو که نماد خدای مردوکه رو کوروش چرا توی ایران اومد رو دیوار ورودی شهر پارسه، در دروازه پارسه، در تله آجری یا تله آجری به عنوان بت به نمایش گذاشت؟ اینجا که دیگه بابلی نبودن مردمش. پس مسئله اصلا انحصار در این نداره بگید در بابل این کارو کرده، در داخل ایران هم اومده کوروش بت مردوک رو آورده، با بوت موشخوش رو آورده گذاشته. اینو چی کارش میخواید بکنید؟ من خدمتتون هستم.
استاد حسینی
جان،
این مردو خب ببینید، خداوند خب ببینید میتونه چندین اسم، خداوند یکتا میتواند چندین اسم یا صفت داشته باشه. ما در دین خودمون اسلام یک همچین وجهی رو قائل هستیم که میگیم که آقا جان خداوند رحمان است، رحیم است. خداوند
صفات ها، اونا اسماء ناظر بر صفات. همه در یکی جمع میشه.
بچهای مختلف به شکل‌های دیگه دیده میشه.
کوروش داره میگه گاد، خدایان مختلف. بزرگوار، اگه یک کسی بیاد مسلمان بشه بگه رحمان بودن یه خداست، رحیم بودن یه خداست، صفات رو اینجوری جدا بکنن، این عین کفر و شرکه که اینها رو اصلا ذاتن جدا کنی از هم. کوروش اصلا داره جمع میبنده خداها رو. و نکته بعدی اینه که بت اونجا اصلا معبد اساگیل و دیگر معابد اونجا بت پرستیده میشد، بت میذاشتن اونجا. آخه بابا اصلا هیچ راه دفاع نداره. یعنی ما یه زمان هست یک درصد احتمالی میتونیم بدیم توی یه موضوعی، بگی خب این درصد هم در تحقیق و پژوهش شما مد نظر قرار بدیم بهش بپردازیم، دیگه همه راه ها رو خود کوروش بسته بر این موضوعات.
نه من اصلا خودم معتقدم که در برابر حق شنم نمیخوایم مقاومت کنم.
آره خدا خیرتون بده.
دعوا نداریم که.
خدا خیرتون بده.
هر شبت که من بتونم به جنبه دیگران هم اشاره کنم.
بفرمایید.
هر شبت خدمتون که در بحث معنوی اون که گفتیم در استوانه کوروش صفت های یکتایی و همتایی رو هم در مردوش به یاد می آورد و همه امور رو به دست او و ناظر و زمین و آسمان می داند. کوروش همون صفات‌های خداوند رو برای مردوک می‌آورد. خب خداوند، خب اینو که من بهش اشاره کردم که حالا چند تا اسامی شما پاسخ دادید. حالا اینجا به این نکته می‌رسیم که از کجا معلوم که کوروش بر بت مردوک سجده کرده باشد؟ حتی کاهنان بابلی هم این را روایت نکردند. آباد ساختن بت‌ها با پرستیدن بت‌ها تفاوت دارد.
اون به خاک افتادن هم وجود داره. من قسمت‌های بعد میخوام به یه سری از این جوانا بپردازم. به خاک بله. افتادن هم
خب
وجود داره.
من اینجا دو تا سوال میتونم از شما بپرسم؟
بفرمایید. تشریف آوردید اگر... اینجا ما در اختیار شما هستیم برای پاسخ دادن به سوالاتتون در حد توانمون دیگه.
شما محبت دارید. سوال اولی که میپرسم، اگر کوروش بت پرست بوده چرا یک بت را برای خودش نساخته تا اینکه اونو بپرسته؟
من اگر
اصلا همچین کاری نمیکنم.
بله خب اگر ما بت نشونتون دادیم که کوروش ساخته اونو چیکار میکنی؟
میپذیریم. چرا نخواهید؟
خدا خیرتون. عرضم به اولا اینکه بت پرست کسی باشه ممکنه بت‌های مختلف و متعددی داشته باشه، در دورهای مختلف هم اینچنین بوده و بت‌های متعددی رو گاهی میآوردن. اما اگر شما دنبال اون بت میگردید، من قطعه ای از اون بت رو میتونم برای شما به نمایش بگذارم. اتفاقا از کشفیات جدید هم هست و اطلاعات هم در موردش بد نیست. سوالم اگر داشته باشید میتونم در مورد این بت براتون توضیح بدم به تناسب اون به هر حال سوال و مسئله که شما میخواید در موردش مطرح بکنید. این بخش رو که ملاحظه بفرمایید، این رو، این بخشی از بتی است که بت مردوکه و کوروش در دروازه پارسه در منطقه طلاجوری در 3-3.5 کیلومتری تخت جمشید این رو ساخته. اینم بوتش. میخواید کاملش نشونتون بدم؟
بله بفرمایید.
اینم تصویر کام. ببینید این بخشایی که ملاحظه میفرمایید از بوت مردوک، این بخشایی که رنگی است به صورت آجوری نمایانه، همون بخشایی است که تا الان پیدا شده است و هیچ شک و شبهه دیگه باقی نگذاشته. دقیقا هم بخشای از دوم مردوک، دوم مشخوشو، بوت مردوک، نماد مردوک. حتی من این قسمت توضیح میخوام بدم در مورد قضیه حیوان مردوک. هم بخشای از پاهاست و اثبات کننده این پنجه های عقابی است که مشخوشو داشته و سومی است که پاهای جلوی مشخوشو دارد یا دستان به تعبیر دیگری دارد. بخشای از گردن و بخشای از سر. اینم این تکه هم دیگه از خود همون بوتی که شما دنبالش میگردی، اصلا راه دور نمیخواد بری.
بله. حالا من سوال دوم میتونم مطرح کنم؟
خواهش میکنم بفرمایید.
حالا سوال بعد اینه که چرا کوروش مانند نمرود و فرعون ادعای خدایی نکرد؟ اگر بنا را بر بت پرست یا مشرک بودن کوروش بگذاریم، او میتوانست ادعای خدایی کند و قلمرو او هم از نمرود و فرعون بزرگتر و از آنها هم قدرتمندتر بود.
ببینید بزرگوار، بت پرست که لزوما خودش رو به عنوان یک خدا معرفی نمی‌کنه و اعلام خدایی، یعنی همون قضیه مثلا فراعنه رو ما در نظر بگیریم، اعلام اینکه یک شخصی بیاد بگه من خدا هستم مراحل پیشینی رو نیاز داره. که جامعه بپذیرند. اگر پذیرفتند اعلام و ابراز میکنه، اگر نپذیرند بعضی وقتا همین مانع میشه که خود طرف بخواد اعلام بکنه من مثلا خدا هستم، ادعای الوهیت بکنه. زمانی که فرعون انا ربکم الاعلا میگفت، شرایط جامعهش اینقدر در این خرافات و بت‌پرستی غرق شده بودند و فرعون اینقدر به قدرت رسیده بود و جلال و جبروتی پیدا کرده بود و یک جانشینی هم داشت، نه اینکه مدام در درگیری و در جنگ باشه، که مردم این زمینه رو داشتند که تعدادی این رو بپذیرن ازش. ولی کوروش اولا به عنوان یک سرباز داره مطرح میشه و یک فرمانده داره مطرح میشه، از انچان که به مات حمله میکنه تا به بابل میاد و در نهایت هم معلوم نیست حالا اگر میخواست ادعای مطرح کنه چه بود. منتها مسئله اصلی اینجاست، ما نمیگیم کوروش ادعای خدایی کرده که بخوایم براش دلیل بیاریم. ما مرحله اول میگیم زرتشتی نبوده، ادله رو گفتیم، و در مرحله دوم داریم میگیم خود کوروش داره میگه من بت میپرستم و اونم ادله رو آوردیم. حالا اگر اینکه بریم بگیم خواست چرا خودش ادعای خدایی نکرده و این دلالت بر این داره بت پرست نبوده، این همه به هر حال در اعراب جاهلی هم افراد بت پرست بودن، خودشون ادعای خدایی نکردن، لات و عزاب و اینها رو میرفتن میپرستیدن. هر بت پرستی که نمیاد خودش ادعای خدایی کنه، ولو قدرت داشته باشه، ولو رئیس قبیله باشه. بقیه هم اینطوری نبودن. الان من سوال می‌پرسم از شما، آیا پادشاهانی که در بابل بودن خودشون بت پرست بودن یا نبودن؟ تو این دیگه بحثی که نیست. یعنی چه دوره حمورابی در منطقه آشور، چه دوره بخت‌النصر، چه در مورد نبونعید و اینها، اعتقاد اینها چه بوده؟ اعتقاد اینها یا صراحتاً بت پرستی بوده یا شمه‌های بت پرستی روش اینقدر عیانه که نمیتونیم بگیم اینا موحد بوده. اما آیا اینکه اینا خودشون ادعای خدایی نکردن دلالت بر این داره که اینا خودشون بت پرست نبودن؟ نه، همچین چیزی نیست.
استاد آیا آقای سوال دیگه هم که ازتون دارم اینه که الله در دوران قبل از اسلام به عنوان بت اعراب بوده؟
نه، اون بحث رو استاد ابوالقاسمی به بار مفصل توضیح دادن، حالا چون موضوع برنامه ما نیست من الان نمیخوام به اون قضیه مفصل بپردازم، ولی قبلا استاد ابوالقاسمی در موردش توضیح دادن، به هیچ عنوان الله نام بتی از اون بتهایی که در کعبه بوده و اینها نیست. الله صفات و ویژگی‌های واضح و روشنی داشته که اون ویژگی ها رو کسی که او رو فرستاده است، یعنی پیامبرش، مشخص میکنه. این که نامی وجود داشته شبیه به الله بوده یا نبوده، خب بالاخره اسامی مختلفی وجود داشته در اون زمان، ممکنه کسی یک اسم شبیهی استفاده کرده باشه، ولی اون چون میدونم مد نظر شما اون شبهه‌ای که مطرح میکنم، میگن بت‌های مختلف بوده، بت‌ها رو دیگر رو کنار گذاشته شد و الله پرستیده شد. اصلا توصیفی که در قرآن برای الله آورده شده به هیچ عنوان در قامت یک بت نمیگنجه، به هیچ عنوان، و مرتب قرآن داره نفی میکنه و رد میکنه این بت‌ها رو. و حتی بت پرستانی که بت رو واسطه میدانستن میپرستیدن ها، ولی واسطه میدانستن هم در سوره آیه 3 سوره مبارکه زمر اینها رو هم خدا کنار زده، ما نعبدهم الا ليقربونا الى الله زلفا. یعنی کسی که بت پرست بود بعد یه اللهی رو ممکن بود خدایی رو قبول داشته باشه، ولی بت رو میپرستید، خداوند اینها رو هم نفی میکنه و منطق اسلام کاملا
استاد از مشرکین مکه ما شخصیتی داریم به اسم سهیل ابن عمرو که یک فرزندی داره به نام عبدالله.
ببینید اصلا درس کردم نامگذاری اینها رو، من با اینش کار ندارم، مثلا نام اون موقع بوده یا نبوده، من دارم در مورد الله خدای مسلمان ها صحبت میکنم، خدای مسلمان هایی که پیامبر معرفی میکنن. در مورد اینکه اسم الله بوده یا نبوده عرض کردم، خاطر هست استاد علوسی توضیح دادم، الان بخوام باز کنم با یه سری اسکن و نرم افزارا رو بیارم بالا یه توضیحی بدم راجع بهش، که اون توضیح منو قطعا توی بحث دیگه میاندازه، که اصلا هدفم توی این برنامه ورود به اون قضیه نیست. یعنی اصلا شما نهایتا همه مسلمانا بت پرست بدونید، باز این قضیه کوروش و بتش حل نمیشه. ما الان روی اینجا هستیم، روی این موضع هستیم، فعلا در مورد این داریم صحبت می‌کنیم، برنامه دیگه است می‌پردازیم.
در این مورد کوروش آیا واقعا ما چیزی داریم که به ادیان دیگه توهین کرده باشه؟
اصلا قضیه توهین ما نیستش که، ما اصلا ما ادعا نکردیم توهین کرده، و هر بت پرستی که به دیگران لزوما توهین نمی‌کنه که، ما سند داریم که دیگران رو کشته، سند داریم که غارت کرده، ولی لزوما شما سند نداریم که توهین کرده. چی اثبات میشه از این؟ چی ازش اثبات میشه؟ مثلا ممکنه شما از یه سری افراد هم سند نداشته باشید توهین کرده به خدایان دیگه. شما مگر مثلا از همه فرعونه مصر شما سند دارید که به ادیان دیگه توهین کردن؟ خب این دلالت بر این داره اینا بت پرست نبودن، یعنی خودشون ادعای خدایی نداشتن. یعنی تناسبی این مسئله نداره با شاید اونای مردمی که اونجا بودن کشته شدن مثلا در شهر اوپیس، میگفتن که کاش کوروش به تمام بتای ما توهین میکرد ولی ما رو اینجوری نمیکشت. من تو یه نکته هم خدمتتون عرض کنم. یهودی هایی که در منطقه بابل بودند بازگذاشتن درهای معابد رو توهین میدونستن و این یکی از نکاتی بود عناصری که خیلی اذیتشون میکرد اتفاقا. حالا اونا هم اعتقادشون درست نبود ولی به هر حال بازگذاشتن درهای معابد رو توهینی میدونستن به اعتقادات که مدعی بودن یکتا پرستی ما. ولی کوروش این کارو کرد. ولی کوروش درهای معابد رو دوباره باز کرد. ولی کوروش بت‌ها رو برگردوند به مناطق دیگه‌ای که جمع‌آوری شده بودن. توی همین منشور همش اشاره میکنه به این قضیه. اگر اون که بالاخره توهین کردن در زمانهای مختلف ظهور و بروزهای مختلفی داره دیگه، اون موقع این برای یهودی‌ها توهین‌آمیز بود. قبلا هم نشون دادن که یهودی‌ها از این ناراحت بودن و میگفتن خب چرا این بت‌کده باید باز باشه؟ توهین می‌دونستن به خودشون. ولی کوروش این کارو کرد.
بله استاد، خیلی واقعا لطف کردی، دست شما درد نکنه. واقعا درس یاد میگیریم از گفته های شما و تحقیقاتی که انجام دادید. واقعا حقیقتا خیلی با ارزشه و خیلی واقعا در این زمینه به سوالات خیلی ها پاسخ داده میشه.
خیلی ممنون عزیز، ما خوشحال میشیم شما تماس بگیرید و شما و امثال شما تماس بگیرید. اصلا یه جایی ممکنه واقعا من دارم اشتباه میکنم، یعنی از خلال این بحث‌ها و استدلال‌ها و استنادات اون خطاها بیرون بیاد. خب من اون چیزی که میگم سعی می‌کنم روی یه چیزی اطمینانی داشته باشم که اون اطمینانه بر اساس مستندات و تحلیل‌های درست و صحیح باشه. حالا ممکنه خطاهای کوچکی، خطاهای بزرگی در رفتار، در گفتار، در ارائه اینها باشه، ولی ما ادعامون میشه که چرا نمیان دیگران این اشتباهات رو تذکر. الان شما اومدید صحبت کردید آفرنیا، آیا مثلا فرصت داده نشد به شما صحبت بکنی؟
چرا داده شد؟
دیگران هم بیان همین رو مطرح کنن، مبلغین عزیز و بزرگوار، موبدان عزیز و بزرگوار زرتشتی.
آخه استاد یه بحثی وجود داره، من خودم هم چون دانشجوی رشته تاریخ هستم،
بله،
و حالا با هم رشته های خودم یا حالا جاهای دیگه با مردم عادی در این باره بحث کنم، سری موضع میگیرن اصلا نمیخوام واردش. یعنی من نمیدونم این بحث ها حقیقت این صحبت‌ها، یه پادشاهی یک انسان سلطه‌گری حالا در یک جایی یک ستمی کرده خیلی سخته.
بله پذیرشش برای برخی واقعا دشوار.
نمی‌شن و سری موضع تهاجمی می‌گیرن و
ما همین رو در بخشی از مسلمان‌ها را متأسفانه داریم دیگه. یعنی ما میایم صحبت می‌کنیم میگیم بابا الان می‌دونید موضع من چیه در این برنامه. ما میگم ظلم در این سیستم‌های پادشاهی بوده، قطعاً بوده و مستند هم داریم در موردش صحبت می‌کنیم. ولی ظلمی که برخی‌ها به اسم مسلمان بودن در طول تاریخ کردن، برخی از اینهایی که حاکمه به عنوان مسلمان خودشون رو معرفی کردن، ظلمی که کردن، اگر این ظلم تقسیم بشه در بین تمام ظالمان عالم باز یه چیزی اضافه میاد برای خودشون.
خب اصلا استاد نظام سلطه بر این اساس است. اصلا کسی که میاد روی تخت پادشاهی میشینه یعنی که من باید بقیه رو سرکوب کنم که بشینم اون بالا حکومت کنم، یعنی نتونم بقیه رو سرکوب کنم.
بله شاهنشاهی سیستمش اصلا منطق قرآن هم همینه. آقا فرنیای عزیز منطق قرآن هم همینه. میفرماید ان الملوک اذا دخلوا قريه افسدوها وجعلوا عزه اهلها اذله. و تصریح هم داریم کذالک یفعلون. کار پادشاه اینطوریه. اگر یک پادشاهی باشد، حالا مثلا حضرت ذوالقرنین، حضرت ذوالقرنین در مورد اینکه مصداقش چی بود و اینا ما هنوز واقعا چیزی نمیدانیم و بحث داریم در موردش، ولی اون پادشاه، پادشاه عادل، دو تا پادشاه عادل تو روایت معرفی شده حضرت ذوالقرنین بوده که البته میشه به نوعی پادشاه معرفیشون نکرد ولی در سیاق تاریخ پادشاه محسوب شده. حضرت سلیمان، سلیمان نبی، اینا در این حالی که سلطنتشون عادل بودن، ولی بقیه در تحت عنوان همین قاعده قرار میگیرن که پادشاه ظلم میکنه و عزت مردمش رو تبدیل به ذلت میکنه.
حالا جالبیش اینجاست که جریانات دموکراسی خواه و آدم های دموکرات دنبال این جریان رو میفتن، یعنی هیچ تناقضی دیگه از این بالاتر نیست.
آره این دیگه اصلا از اون طنزهای روزگاره که یه کسی که ادعای دموکراسیش بشه، دموکراسی که میگه آفت پیپل، فورد پیپل، باید پیپل، از مردم، برای مردم، توسط مردم، در این حالی که این شعار خودش رو میخواد حفظ بکنه میره سراغ پادشاهانی که نه از مردم، جنس مردم، آدمیزاد بودنش هست ولی از یک گروه خاص مردمن، معمولا شاه فرزندش میشه شاه دیگه، توسط مردان که انتخاب نشدن، هیچ وقت هیچ رای گیری انتخاب صورت نگرفت، توسط جنگ و یا کودتا بوده یا خیانت بوده روی کار اومدن، برای مردم هم نبوده، طرف هر کاری می‌کرده میگفت من به خاطر فلان خدا دارم مثلا این کارو انجام میدم. یعنی دنبال مستاقی میرن توی تاریخ و به عنوان الگو قرار میدن که قدم به قدمش در زندگیش اون مستاق با کلمه به کلمه شعار و ادعاشون متفاوته و متضاده. متفاوت که نه، متضاده و تعارض داره، تعارض جدی هم داره. آره این از طنز روزگار دیگه، برخی ها شعار دموکراسی میدن از حکومت و سلطنت طلبی اینا رو مثلا دفاع میکنن، این دیگه با خنده داره. خب
بله
آقای فرنی عزیز، با ما بازم تماس بگیرید، با تماسی که فهمیدید دانشجو تاریخ هم هستید، ما دوست داریم شما بیاید.
بله حتماً، برای من افتخاریه.
مطالبتون بفرمایید. ممنونم از ادب شما.
شما بزرگواری، شبتون بخیر. خدا نگهدار
باشید، در پناه حق باشید، خدا یار و نگهدار شما باشه. اتاق فرمان، تماس مخالف داریم یا نه؟ همین آقا فرنیا بود و ما گفتیم که الان بعد سیل تماس ها بیاد که در مورد این موضوعاتی که مطرح کردیم بخواد با ما صحبت بکنه. 10 تا سوال مطرح کردیم، اینا رو میگم. حالا چرا ما میگیم مخالف؟ موافقین بزرگوار از راه مختلف پاسخاشون میتونن عموما برسن، با ما ارتباط بگیرن، با صفحات تاریخ بدون رتوش ارتباط بگیرن، سوالشون رو مطرح کنن. ولی مخالف اگر بخواد بیاد خصوصی سوالی رو بپرسه، ما جواب رو بدیم، حالا یک نفعی است که واقعیت اونجا مشخص بشه. ولی اگر در جلوی دیگران مخالفی بیاد با ما بحث بکنه، سوال بکنه، گفتگو علمی بکنیم، نفعش به ضریب تعداد بیننده ها افزایش پیدا میکنه و به خاطر این ما دوست داریم که مخالف بیاد. و واقعا از موافقین عزیز من عذرخواهی میکنم اگر ما این گونه اولویت بدیم به مخالفین و آنچه که در برنامه به صورت اولویت دار بهشون اجازه میدیم که بیان صحبت بکنن، مطرح کنن، مخالفین هستن نه موافقین. بابت این من واقعا عذرخواهی میکنم. 10 تا سوال پرسیده بودیم، من گفتم آخر برنامه بهش اشاره میکنم. تا این زمانی هم که داری من 10 تا سوال میپرسم، مخالف اومد اتاق فرمود لطفا حتی بدونی که به من خبر بدید، بس بکنید داخل استودیو. 10 تا سوال ما مطرح کرده بودیم. چه باشه ای گفتن اتاق فرمان. قشنگ مشخصه هیچ امیدی ندارن که یک گفتگوی جدی بخواد الان شکل بگیره. 10 تا سوال ما مطرح کردیم و این 10 تا سوال ما 7 تا سوالش جدید بود، 3 تا سوالش سوالات فصل قبل بوده. اونا رو یه بار دیگه میخونم براتون و اساس کار ما در این فصل هم این است که روی اینها داریم تاکید میکنیم، در موردشون گفتگو صحبت میکنیم. سوال اول ما از اون 3 تا سوال رو بگم خدمتون چی بود. یکیش این بود که آقا جون، آقایون مبلغ زرتشتی، بزرگواران موبد، شما میگویید زرتشت پیامبر پارسیگوی ایرانی بود، این پیامبر بودنش که هنوز بین خودتون اختلافه و شما نفیان و اثباتن ادله محکمی براش ارائه نکردید. آقا بالاخره به زرتشت پیامبر بود یا نبود؟ انجمن موبدان تهران دیدگاهی دارن که تاکید خیلی محکم که پیامبر بوده است آقای زرتشت. انجمنهای خارج از کشور تاکیدشون خیلی فراوان بر این که نه پیامبر نبوده، آموزگار بوده. به متن اوستا مراجعه میکنیم، مطلب دیگری میبینیم. این پیامبر بودن بین خودتون حل شده یا حل نشده؟ این اول باید مشخص بشه و بر اساس خود اوستا حداقل به عنوان یک کتاب یا بخش گاتاهاش شما نظرتون چیه در مورد پیامبر بودن یا نبودن زرتشت. نکته بعدی که آقا یعنی زرتشت کی بوده؟ ماهیتا ببینیم کی بوده. زرتشت آیا ایرانی بوده؟ یعنی کجا بوده زرتشت؟ چطور اوستا منطقه‌ای رو برای زرتشت به تصویر می‌کشد؟ منطقه ولادت که معلوم نیست تو اوستا کجاست. چطور در اوستا منطقه‌ای برای زرتشت به تصویر کشیده می‌شود که این منطقه هیچ سنخیتی با ایران نداره؟ تمامش توضیح دادیم. و سوال سومی بود که زرتشت اصلا کی زندگی می‌کرد؟ این همه اختلاف برای یک الگو که به عنوان الگوی دینی و اجتماعی و اعتقادی و همه چیز سیاسی و همه چیز بخوایم ازش برداشت بکنیم، این همه ابهام در زمان عادیه؟ و شما چرا نمیتونید به یک جنبندی برسید؟ از حدود 2500 سال قبل برخی ها معتقد بودن که اون زمان بوده است یا ادعا کردن بوده، تا 11000 سال قبل. این بازه زمانی کمی نیست، اصلا معقول نیست همچین چیزی. و به خاطر همین افتادن به گفتار مطالبی مثل اینکه آقا ما اصلا چند تا زرتشت داشتیم. حالا ادله هم اونجا خب مبنای علمی نداره. این 3 تا سوال ما در مورد زرتشت بود. 7 تا سوالم در مورد مباحث دیگری که بر اساس کتیبه بود پرسیدیم. گفتیم ما این سوال کتیبه، سوال کتیبه میره. همین تصویری هم که پشت سر بنده ملاحظه می‌فرمایید، این تصویرم از چند تا کتیبه استفاده شده دیگه. یعنی تصویر داریوش هست، بعد تخت جمشیده که کتیبه داره خود تخت جمشید، این کتیبه خشایارشا که پشت اون تاریخ بدون رتوش نوشته شده، حالا یک نمادی هم از اسکندر که معروف است و مشهور است اینجا گذاشتید. میخوایم بریم رو کتیبه ها بحث بکنیم با شما. اصلا یکی از دلایلی که میبینید فضای مقابل ما دیگه اصلا کلا خالی شد از کسایی که بخوام بیان بحث بکنن، گفتگو علمی بکنن، ما هم هی داریم اینو میگیم که انشالله در آینده باز اینا بیان. یکی از دلایلش که ما دیگه رفتیم سراغ کتیبه دیگه، این که این مورخ اینو گفته، دروغ گفته، اون شخص اینو گفته، نه، کتیبه که خود کوروش چه گفته در کتیبه هاش در مورد اعتقاد خودش، خشایارشا چه گفته در مورد اعتقادات، داریوش چه گفته در مورد حکومت داریش، اینا دیگه مسئله اساسیه. هفت سوال بر اساس اینها ما مطرح کردیم. یک، که این برنامه هم قسمتی که دیدم بر اساس همینا بود. یک، کوروش بر اساس منشور بابل بت مردوک رو از خدایان بزرگ دانسته، خود را ستایشگر او می‌داند و فتح بابل را به اراده او نسبت می‌دهد. آیا میتوان کوروش را یک تا پرست دانست؟ که بزرگوار تماس گرفتن الان صحبت کردن، پاسخ‌هایی که میشد نسبت به این موضوع داد رو به عنوان یک دانشجو تاریخ مطرح کردن و ما نکاتمون رو عرض کردیم. دو، با توجه به ادعای وجود قبر کوروش در پاسارگاد کنونی و کتیبه او در این مکان که گفتیم تشکیک ما در این زمینه ها داریم ولی ادعاش هست دیگه، کوروش دفن شده است، ادعایی که مطرح میشه، در حالی که اوستا دفن مردگان را پتیارگی از جانب اهریمن و گناه نابخشودنی میداند. بر این اساس آیا کوروش فرزندان او و داریوش پیرو اهریمن بودند؟ بابا اوستا یه حکم دیگه کرده، کوروش یه طوری دیگه دفن شده و کسایی که کوروش رو دفن کردن نفرات بعدی کوروش دیگه باید بردیا باشد و کمبوجیا باشد و داریوش باشد. اینا اوستا نمیدونستن چی گفته؟ آیا اینها بر اساس همون پتیارگی اهریمن اومدن این کار رو انجام دادن و کوروش رو دفن کردن که برخی مدعیان در پاسارگاد قبر کوروش هست؟ سه، یا اینکه نه، میخوام بگم دیگه اصلا که اوستا اینا جعلیاته و به اهورامزدا به دروغ نسبت داده شده توسط زرتشتی ها، اونم یه گزینه دیگه. سه، خشایارشا در کتیبه ضد دیو معابدی که در آن بت پرستیده می شده را دیودان یا دیوکده و معتقدین به آن را دیو پرست می نامند. با توجه به منشور کوروش، این منشور مکتش اینجاست، آیا او دیو پرست و گشاینده دیوکده ها بوده است؟ که باز اشاره کردن اشکالاتشون را فرمودن، ما هم پاسخ دادیم. پنج، بر اساس منشور کوروش ادعا می شود مردم بابل در زمان نبونئید کوروش را پذیرفتند، اما در زمان داریوش همان مردم به پیروی از فرزندان نبونئید، حداقل مدعی بودند ما فرزندان نبونئید هستیم یا فرزند نبونئید هستیم، چند بار علیه هخامنشیان قیام کردند، حداقل دو بار. چه اتفاقی باعث نارضایتی مردم در بابل شده بود؟ شما میگید کوروش وارد شد، همه گفتن خیلی خوش آمدی، عالی، چه پادشاه خوبی، اینطوری ادعا میشه. از اون طرف کوروش سال 539 وارد بابل میشه، تا سال 530 خودش اونجا حاکمه، یا اگرم جای دیگه خواسته بره حاکم رو خودش گذاشته اونجا، مثلا کمبوجیه رو گذاشته یا بردیا رو گذاشته. بعد از او بردیا یا کمبوجیه در بابلن که اون گزارش مشهور میگه کمبوجیه میشه حاکم بابل، بعدم میره مصر رو فتح میکنه و بعد از کمبوجیه هم داریوش حاکم میشه. تو این فاصله زمانی چه اتفاقی افتاده که بابلی ها به پیروی از کسی که ادعا میکنه از فرزندان پادشاه قبلی هم که کوروش رو شکست داده قیام میکنن، کشته میشن و قیام ها فراگیره و این قیام های عجیب و غریبیه. یعنی قیام اینجوری نیست بیان مثلا رو دیوارهای بابل ها شعار بنویسن، قیام های طوریه که اینا رو گروه گروه دسته دسته خفه میکنه. داریوش براستی گفته خودش در کتیبه 29 جاهای دیگه روش های برخوردش رو با اینها آورده چیه، حالا گزارش های تاریخی هم داریم. چه اتفاقی افتاده تو این بازه زمانی که مردم گفتن بابا نبونئیدی که خیلی ادعا میکنن میگن این دیگه ظالم بودنش دیگه به قولی عرشیان رو هم اذیت کرده بوده و خیلی تاکید میکنن رو ظالم بودن نبونئید، چی شد مردم گفتن بابا همون پیروان نبونئید بیان بر ما حکومت بکنن و اون همه مردم کشته شدن در این راه و مستمر هم قیام کردن در زمان داریوش. سوال ششم ما، بر اساس کتیبه بیستون بخش بزرگی از آریایی ها، یعنی سکائیه، سکاها، منطقه سکائیه که سکاها درش بودن، اصلا اهورامزدا را قبول ندارند. منطقه سکائیه، اقوام بخشی از آریایی ها، اینا اصلا اهورامزدا را قبول ندارند. داریوش داره میگه قبول ندارن اینها و همین باعث حمله نظامیان داریوش به آنها میشود. کتیبهش داریوش میگه شما اهورامزدا را قبول ندارید، پوست شما رو من میکنم به تعبیر خودمونی. و دقیق‌ترش اینه که با شما می‌جنگم، سرکوبتون می‌کنم، چون امور رمضان رو قبول ندارید. یکی از جاهایی که گفتم امور رمضان رو قبول نداره سکایی است که آریایی بودن. با توجه به این اعتقاد آیا میتوان آنها را زرتشتی و طرفدار هخامنشیان دانست؟ یه بخش عمده‌ای از آریایی‌ها در مقابل اعتقادات زرتشتی و در مقابل هخامنشیان ایستادن. حالا ما اگر بگذریم از اون مساگت ها که گزارش هرودوت میگه مساگت ها بودن که اصلا کوروش رو کشتن و همونها باز هم در مقابل داریوش هم میستن و همه این آریایی هم قابل جمع نیست. سوال هفتم، مکتوبات فراوانی از زمان هخامنشیان به دست آمده است. کچوهای مختلف، چه آنچه که بر کوها نگارش شده، چه آنچه که بر الواح نگارش شده، چه آنچه که در روی لوح‌هایی برای معاملات شخصی و اجتماعی بوده، چه آنچه که به عنوان الواح حکومتی نگاشته شده و به دست ما رسیده. تعدادش کم نیست. مکتوبات فراوانی از زمان هخامنشیان به دست آمده است، اما تا کنون هیچ نامی از زرتشت و اوستا یا حداقل بخش گاتاهاش در آثار آن زمان دیده نشده است. تا الان همچین اثری دیده نشده. این بی‌توجهی چگونه با ادعای زرتشتی بودن هخامنشیان قابل جمع است؟ بابا شما یه منطقه یه دینی واردش میشه، مثلا مسیحا وارد میشن، نماد صلیب استفاده میشه دیگه. یه مسئله نیستش که در مورد اتفاقی در سیارات دیگه بخوایم صحبت بکنیم. همین الان وقتی یه کسی به قدرت میرسه، در تاریخ هم همین بوده، چه در اروپا، چه در آسیا، چه در منطقه، چه خاورمیانه، هر جا که شما در نظر بگیرید، حاکمیت به خصوص در اون دوره‌های گذشته، حاکمیت وقتی یک اعتقادی داشته به قدرت که میرسیده، سریع یکی از کارهایی که میکرده نمادهای مذهبی اونجا اضافه میشده. ایران در همین سالی که گذشته، کشور دیگه، الان مثلا وقتی که در کشور ایران انقلاب میشه، نماد مذهبی روی، یعنی حرم امام رضا علیه السلام میاد روی پولها. همون موقع هم همینطوری بوده، روی خیلی از سکه‌ها نمادهای پادشاهی و مذهبی گاهی میامده، روی کتیبه‌ها درج میشده. چطور کوروش وقتی میره بابل این همه در مورد مردوک صحبت میکنه، ولی هیچ حرفی از زرتشت و از اوستا در میان نیست؟ چطور داریوش این همه مطلب مینویسه در مورد جنگ هایی که با ایرانی ها داشته، ولی هیچ مطلبی از اوستا و از زرتشت نیست؟ اگر اینها تحت تعالیم زرتشت بودن، خب یه جا حداقل انتساب میدادن خودشون رو به زرتشت دیگه. آقا یه جا آقای داریوش، آقای کوروش بگه آقا من پیرو به زرتشت، خیلی واقعا خواسته زیادی، یک جا این دارم تأکید میکنم، یک جا رو. تا الان هیچی پیدا نشده در این زمینه. بعد تازه اگر اونم پیدا بشه، تازه اول ماجراست که اون تعارض و تضادش با این بت‌پرستی ها چی میشه. آیا خود زرتشت مگه بت‌پرست بوده یا قائل به تسامح در بت‌پرستی بوده که اینا با هم قابل جمع باشه؟ ولی علل حساب مقدمش هم فراهم نشده که این نامی را از مثلا زرتشت در کتیبه پیدا بکنه. خب واقعا بعد محل سوال باشه. البته محققین و پژوهشگرانی بودن که از این مسئله حیرت زده شدن. یافته‌های ما به زمان هست، از یک دوره و برهه تاریخی یک قطعه رو داریم، یک جمله رو داریم، دو جمله رو داریم، 5 تا دونه سند داریم. از دوره مثل دوره هخامنشیان صدها سند داریم. تو هیچ کدومش اسم زرتشت نیاد. بعد همشون هم زرتشتی باشن. این قابل جمع نیست و ادعای زرتشتی بودن اونها با این اشکالاتی که ما کردیم به هیچ عنوان اینا یک جا جمع نمیشه و به هیچ عنوان قابل دفاع نیست. یه مطلبی در همین سایت کتابخونه، ببخشید، موزه بریتانیاست که الان باز نتونده وصل نمیشه و بعدا بهتون نشون میدم. نکته جالبی است، اونجا اومده معرفی کرده هخامنشیان رو و پاسارگاد رو میاد معرفی میکنه و تصویر هم میکنه همونجا که پرسپولیس نام یونانی پارسس. این دروازه پارسه خیلی مهمه از این بابت هم و بهش توجه بکنیم، من بعدا در موردش توضیح میدم بیشتر. اونجا آمده در مورد مذهب و آیین هخامنشیان و ایرانیان در اون دوران هم صحبت کرده و به صورت ویژه به بحث کوروش پرداخته. حالا اون بزرگوارانی که محقق هستن تا قبل از اینکه ما به اینا اشاره بکنیم خودشون میتونن برن و تحقیق بکنن ببینن که در اونجا خلاصه چه موضوعی و موضوعاتی گفته شده است به نقل از برای معرفی اعتقاد و عقاید شاهان هخامنشی و به صورت خاص و ویژه برای کوروش. خب ما در مورد این ترجمه آقای دکتر شارق رضوی توضیح دادیم، میشد بیشتر روش وایسیم در موردش توضیح بدیم، سعی کردیم که فقط در چند جا به این مسئله اشاره بکنیم. باز نکته بعدی که اگه خواستید جستجو بزنید تا قسمت‌های بعدی، تشریف ببرید به سایت موزه بریتانیا سایروس کوروش جستجو بزنید، مطالب رو ببینید. بابل هم جستجو بزنید، مطالبش رو ببینید که چه موضوعاتی اومده. مردوک هم جستجو بزنید با یو، مردوک هم جستجو بزنید، نمادها رو هم ببینید. ما با اون نمادها هم کار داریم، با اون موضوعات هم کار داریم. حالا یه بخشش رو من مجبور شدم امشب چون بزرگوار تماس گرفتن و سوال پرسیدن اشاره بکنم بهش، ولی بمونه تکمیل خواهد شد. جنبندی می‌کنم مثلا چون نمی‌رسیم الان دیگه، مخالفان زنگ بزنن دیگه نمی‌رسیم، پایان برنامه رسیدیم. و عرض کردم خدمتتون خشایارشا به عنوان فرزند داریوش کتیبه ضد دیو داره. در کتیبه ضد دیو از سه تا عنصر داره نام میبره: دیو، دیودان، دیو پرست یا دیو پرستان. ما می‌خوایم ببینیم این دیو چه بوده، این دیودان کجا بوده و این دیو پرست یا دیو پرستان چه کسانی بودن. این کتیبه انشاءالله با این تحلیل رمزگشایی خواهد شد در حدی که این سه تا عنصر رو ما بفهمیم چیه و این کارو خواهیم کرد. ممنونم از شما عزیزان که با ما همراه بودید، بسیار متشکرم. خداوند انشاءالله به شما خیر بده و دعوت بکنید از دیگران، کسایی که احساس کردن میتونن بیان با ما صحبت کنن، گفتگو بکنن، دعوت کنید ازشون تو فضای مجازی، تو فضای حقیقی، فضای حضوری، توی دانشگاه‌ها، هر جا که دیدید این بزرگواران رو، بیان سوال کنن، مطلب مطرح کنن و ببینیم که به کجا میرسیم. یکی یکی داره برنامه پیش میره ها، این برنامه قرار آرشیو بشه ها، فکر نکنید که الان این برنامه پخش شد زنده تمام شد مردم یادشون میره. حالا قرار رو این برنامه تازه کار بشه، قرار موضوع بندی شده اینا منتشر بشه، اونا سر جای خودشه. فلزات اینقدر خالی نذارید عرصه رو برای اینکه ما یک جانب بیاییم مطلبی رو مطرح کنیم. بیا جواب بدید، بیا پاسخ بدید، خیلی ناامید نباشید. حالا شاید یه چیزی از دل گفتگو با شما بیرون اومد دیگه. ممنونم، متشکرم، التماس دعا دارم از همه شما خوبان، در فنا حق باشید. یا علی مدد، خدا نگهدار.